تصور کن تو کمتر از 24 ساعت گذشته 124 محصول و آپدیت جدید فقط تو دنیای تکنولوژی و بازی معرفی شده.
واقعا یه حجم دیوانه کننده است.
دقیقا. وقتی با این کوه از اخبار روبرو میشی، چطور باید سیگنال های واقعی و تغییرات بنیادین رو از اون سر و صدای مارکتینگ شرکت ها تشخیص بدی؟ ما امروز دقیقا برای همین اینجاییم.
درسته.
تو این واکاوی یه خبرنامه فوق‌العاده استراتژیک از تکین مورنینگ رو روی میز داریم، نوشته مجید قربانی نژاد که خودش یه معمار سیستمه. تاریخ این گزارش هم برای دوم مارس 2026.
راستش وقتی داشتم یادداشت‌های این گزارش رو بررسی می‌کردم، دیدم ما عملاً با 6 تا رویداد بزرگ طرفیم. بهتره بگم 6 تا زلزله.
زلزله‌های تکنولوژیک.
آره. ببین، از بازگشت یه امپراتوری 22 ساله تو دنیای گیم شروع میشه، میرسه به نازک‌ترین گوشی تاشوی تاریخ، بعد میره سراغ مدیریت دکل‌های مخابراتی 5G توسط هوش مصنوعی
و حتی تغییر شکل یه کنفرانس قدیمی و زنده شدن یه بازی به شدت ترسناک رو هم پوشش میده. شاید بپرسی اینا چه ربطی به هم دارن؟
همون نقطه اشتراکی که پیداش کردیم.
دقیقاً. نقطه اشتراک تمام این منابع یه چیزه. بازسازی زیرساخت‌ها. هدف ما تو این گفتگو اینه که بهت نشون بدیم چرا درک این تغییرات نامرئی برای اینکه بدونی آینده قراره چه شکلی بشه کاملاً ضروریه.
خب، پس بیا از دنیای نامرئی سرورها شروع کنیم.
عالیه. خبر اول ما رو میبره به دنیای World of Warcraft. 11 بسته الحاقی این بازی با اسم میدنایت تازه منتشر شده. بازیکنها میرن به سرزمین‌های کوال تلاس برای جنگ با نیروهای وید. اما خب بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون اینجا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه.
آره، بخش خونه‌سازی.
بعد از 22 سال ویژگی خونه‌سازی بازیکنان یا همون پلیر هاوزینگ بالاخره اضافه شده. یعنی تو میتونی تو اون دنیا یه خونه شخصی داشته باشی.
میدونی برای بازیکن عادی این صرفاً یه ویژگی جذاب برای شخصی سازیه، اما از نگاه معماری سیستم این یه کابوس مطلقه.
یه کابوس؟
چرا؟ اضافه کردن این قابلیت یه انقلاب زیرساختی تو بازی‌های آنلاین چند نفر است. دلیلش هم یک کلمه است، اینستنس یا همون نمونه سرور.
صبر کن، برای کسی که شاید با مفاهیم فنی توسعه بازی آشنا نباشه، این کلمه دقیقاً یعنی چی؟
ببین، فرض کن ما یه برج مسکونی داریم. تو حالت عادی بازی، همه بازیکن‌ها تو خیابونای عمومی این شهر با هم در ارتباطن. سرور همه رو توی یه فضای مشترک بردازش می‌کنه.
خب،
اما وقتی تو میخوای وارد خونه شخصی خودت بشی، سرور نمیتونه بقیه رو اونجا راه بده. مجبوره به محض اینکه در خونت رو باز میکنی، یه نسخه یا همون اینستنس کاملا ایزوله از اون فضا رو فقط برای تو روی سرور خلق کنه.
آها، پس حالا تصور بکن میلیون ها بازیکن بخوان همزمان مثلا همون شب اول انتشار بازی وارد خونه هاشون بشن.
دقیقاً. بار پردازشی که به سرورها تحمیل میشه اصلاً قابل تصور نیست.
پس در واقع این که بلیزارد 22 سال زیر بار این خواسته نمیرفت به خاطر لجبازی نبوده.
نه اصلاً.
این یه اعترافه که زیرساختای قدیمیشون تا امروز توانایی پردازش این حجم وحشتناک از داده رو نداشتن و الان به لطف فضاهای ابری مایکروسافت تونستن این کارو بکنن. این عملاً بزرگترین تست فشاریه که زیرساختای کلاد گیمینگ مایکروسافت تا حالا دیده.
کاملاً درسته. تازه ماجرا فقط سرورهای خونه‌سازی نیست. این بازی یه سیستم هوش مصنوعی رفتاری جدید به اسم پری یا همون شکار معرفی کرده.
همونی که دشمنا دیگه یه جا وای نمیستن.
آره، دشمنا فرار میکنن، پنهان میشن، تو باید ردیابیشون کنی. این یعنی هوش مصنوعی در لحظه داره رفتار میلیون ها موجودیت رو جداگانه محاسبه میکنه. علاوه بر اون طراحی نقشه ها هم به شدت تغییر کرده.
آره، تو منطقه‌ای به اسم خاز آلگار نقشه بازی خیلی عمودی شده. ما با 5 لایه عظیم زیرزمینی طرفیم. راستش من وقتی گزارش رو میخوندم برام سوال شد که چطور کامپیوترها موقع رندر کردن این 5 لایه روی هم ذوب نمیشن.
خب، اینجا موتور بازی مجبوره از یه تکنیک جدید به اسم استریمینگ LOD استفاده کنه.
تا جایی که متوجه شدم این یعنی بازی فقط جزئیات همون نقطه ای رو با کیفیت بالا بارگذاری میکنه که تو دقیقاً همون لحظه داری نگاه میکنی. بقیه دنیای زیرزمین تا وقتی بهش نرسی تو حالت پردازش حد اقلی میمونه.
چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این سطح از پیچیدگی فنی فقط برای سرگرمی نیست. این یه آزمون بزرگ برای بقای یه مدل تجاریه.
آمار پیشبینی ها هم عجیبه. میگن تو 30 روز اول 2.5 میلیون اشتراک جدید ثبت میشه، یعنی 37.5 میلیون دلار فقط از حق اشتراک در میارن.
آره، و اگر سرورهای ابری بتونن این شبای اول رو بدون قطعی تحمل کنن، مدل بازی به عنوان سرویس دوباره جون میگیره.
خب بیا از زیر ساخته های ابری فاصله بگیریم و بریم سراغ لوله هایی که این داده ها رو به ما میرسونن.
زلزله دوم
مربوط به تکنولوژی AI Run از شرکت انویدیا است.
وای، این یکی واقعا ذهن منو درگیر کرد. انویدیا اومده هوش مصنوعی رو از دیتا سنترهای عظیم خارج کرده و برده دقیقاً روی همون دکل‌های مخابراتی 5G تو سطح شهر مستقر کرده. تا قبل از این شبکه‌های مخابراتی فقط یه سری لوله انتقال داده بودن. یه چیزی که بهش میگن دامپ پایپ یا لوله خنگ.
داده رو میگرفتن و فقط میفرستادن.
درسته، اما حالا این لوله‌ها دارن هوشمند میشن. تو نمایشگاه MWC بارسلونا، انویدیا یه دمو نشون داد که خیره کننده بود.
از فاصله 50 کیلومتری روی شبکه 5G با تأخیری کمتر از 1 میلی‌ثانیه کنترل کردن.
برای درک عظمت این اتفاق، باید مفهوم تأخیر رو درک کنیم. تو حالت عادی، وقتی توی دستوری میدی، داده باید از گوشی تو بره به دکل، از دکل بره به سرور توی شهر دیگه، پردازش بشه و برگرده.
که این رفت و برگشت زمان میبره.
دقیقاً. انویدیا کاری کرده که تصمیم گیری شبکه دقیقاً در همون لحظه و روی خود تجهیزات دکل انجام بشه.
خب، برای تو که الان شاید تو مترو باشی و داری رانندگی میکنی و اینو میشنوی، این موضوع تو زندگی واقعی چه تأثیری داره؟
فرض کن رفتی یه استادیوم شلوغ یا یه کنسرت، همه دارن همزمان ویدیو آپلود میکنن و اینترنت فلج میشه. با این تکنولوژی، هوش مصنوعی روی دکل تو همون میلی ثانیه تشخیص میده کی به چه پهنای باندی نیاز داره و اونو پویا توضیح میکنه.
یعنی خطای شبکه شلوغ از کلن از بین میره؟
آره، از طرف دیگه این هوش مصنوعی میتونه خرابی تجهیزات دکل رو پیش بینی کنه. این هزینه های نگهداری رو تا 40% کاهش میده و مهمتر از همه سرمایه گذاران میدونن این پایه و اساس شبکه‌های 6G برای سال 2030 هست.
به دور هوش مصنوعی رو دکل رسیدن به سرعت‌های ترابایتی 6G عملاً غیر ممکنه. خب بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما درباره سرورها و امواج نامرئی صحبت کردیم. حالا وقتشه برسیم به فیزیکی ترین بخش ماجرا.
همون دستگاهی که الان شاید تو دست شنونده باشه.
دقیقاً، بخش دوم واکاوی ما مربوط به سخت افزاره. تو همون نمایشگاه بارسلونا شرکت آنر یه گوشی تاشو به اسم ماجیک وی 6 معرفی کرد. وقتی میگم نازک، منظورم اینه که ضخامت این گوشی تو حالت بسته فقط 8.75 میلیمتره.
از یه آیفون معمولی نازک تره.
آره، آیفونی که اصلاً تا نمیشه.
ببین، از نگاه مهندسی مکانیک، ساختن همچین چیزی یه جنگ با قوانین فیزیکه. فقط خود لولای گوشی 2 تا 3 میلیمتر فضا میگیره. طراحا باید باتری رو نصف کنن، سیستم خنک کننده رو تو یه فضای میلیمتری جا بدن.
مثل این میمونه که بخوای موتور 8 سیلندر رو تو کاپوت یه هاچبک جمع و جور جا بدی، اونم بدون اینکه ماشین داغ کنه.
دقیقاً.
و آنر چطور این مشکل رو حل کرده؟ با تغییر شیمی باتری. اونا باتری‌های لیتیومی رو کنار گذاشتن و رفتن سراغ باتری‌های سیلیکون کربن. تونستن یه باتری 6600 میلی آمپری رو تو اون فضای میکروسکوپی جا بدن.
که این یعنی 15% تا 20% تراکم انرژی بیشتر. اونا فضای فیزیکی رو آزاد کردن تا دوربین بهتری بذارن.
لولای گوشی هم از آلیاژ تیتانیوم زیرکونیوم ساخته شده. همون آلیاژی که تو پرهای موتور جت استفاده میشه تا بتونه 500 هزار بار باز و بسته شدن رو تحمل کنه.
و نکته مهم اینه که این گوشی استاندارد IP69 داره. این ضد آب بودن معمولی نیست. این استاندارد نظامیه برای مقاومت تو برابر جت‌های آب پرفشار و بخار 80 درجه سانتیگراد.
یا مقاومت تو برابر تغییر فشار هوای کابین هواپیما.
آره، این یه پیام خیلی کوبنده برای سامسونگ و گوگل داره. مهندسی چین الان تو مرز نوآوری سخت افزار موبایله. وقتی یه گوشی تاشو استانداردهای نظامی داره، ما دیگه وارد عصر ابرمهندسی شدیم.
اما این حمله فقط به گوشی تاشو محدود نیست. شیائومی هم با گوشی 7 اولترا مستقیما رفته سراغ بازار گوشی‌های بالای 1000 دلار، حیات خالت اپل و سامسونگ،
و یه کارت برنده رو کرده.
همکاری با لایکا و معرفی برند لایتس فون. سنسورش 200 مگاپیکسلیه و پردازنده اسنپ دراگون 8 الیت نسل 5 داره. قیمتش هم 899 تا 999 دلاره،
که ارزونتر از رقباشه.
آره، حدود 300 دلار ارزونتر از آیفون 7 پرو مکس. ولی خب یه سوال، آیا یه کاربر وفادار اپل فقط به خاطر 300 دلار ارزونتر بودن اکوسیستم خودش رو ول میکنه بره سمت شیائومی؟
اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که بازی اصلا سر 300 دلار نیست. بحث سر مسئله اعتماده. لایکا برندی نیست که بشه با پول خریدش.
اونا 110 سال پیش دوربین‌های 35 میلیمتری رو اختراع کردن.
دقیقاً. وقتی لوگوی لایکا میاد رو گوشی، لایکا داره تمام اعتبار تاریخیش رو به شیائومی وام میده. این باعث میشه خریدار محصول لوکس شیائومی رو یه ابزار حرفه‌ای ببینه، نه یه برند ارزون.
و برای اون کاربر اپل که نگران اکوسیستمه، شیائومی هایپر او اس 3 رو معرفی کرده.
یه سیستم عامل یک پارچه برای گوشی، تبلت، لپتاپ و حتی ماشین الکتریکی شیائومی.
یعنی ماشین SU7 رو هم به اینا وصل میکنه. دارن همون تجربه یک پارچه اپل رو با قیمت رقابتی ارائه میدن. این فشار برای اپل تو سال 2026 خیلی سنگینه.
قطعاً. خب، تا اینجا زیرساختای ابری و سخت افزاری رو بررسی کردیم. بیا بریم سراغ بخش سوم.
تغییرات زیربنایی تو فرهنگ و سرگرمی ما. خبر مهمی که اینجا داریم دگردیسی کنفرانس توسعه دهنده بازی یا همون GDC هست. این رویداد از سال 88 میلادی یک کنفرانس کاملاً خشک و تخصصی بود. اما امسال قراره با عنوان جشنواره گیمینگ GDC برگزار بشه.
مرگ یک کنفرانس خشک و تولد یک جشنواره زنده برای عموم.
دقیقاً.
این یه سوال مهم رو به وجود میاره. چرا GDC مجبور شد فرمت خودش رو اینقدر تغییر بده؟ واقعیت اینه که صنعت بازی تو سالهای گذشته یکی از سیاه‌ترین دوران خودش رو داشت. فقط تو سال 2025 ما 15,000 اخراج تو استودیوها داشتیم.
فاجعه است.
از یه طرف ترس از هوش مصنوعی مولد بین طراحا و از طرف دیگه فشارهای اتحادیه‌های کارگری زیرساخت این صنعت رو لرزونده.
و دقیقاً تو همین فضای بحرانی اونا هیدو کوجیما رو آوردن. خالق متال گیر بعد از 5 سال برگشته تا سخنرانی کلیدی رو انجام بده. اونم همزمان با عرضه نسخه PC دف استرندینگ 2.
و کنارش یه بازی مستقل فرانسوی به اسم اکسپدیشن 33 میبینیم که 8 نامزدی جایزه آورده.
انگار GDC میخواد بگه صنعت بازی فقط دست قولهای شرکتی نیست.
درسته. تغییر نام به جشنواره یه سیگنال نجاته. صنعت بازی متوجه شده که برای عبور از این طوفان مالی نیاز داره مخاطب رو مستقیماً وارد پروسه توسعه کنه. اگر این فرمت موفق بشه، رویداد قدیمی A3 برای همیشه مرده باقی میمونه.
و GDC میشه بزرگترین صحنه عمومی بازی ها. خب، میرسیم به آخرین ایستگاه از بررسی امروزمون. خبری که شخصاً من رو خیلی هیجان زده کرد، مخصوصاً اگر با پلی‌استیشن 2 خاطره داشته باشی.
بازی فیتال فریم 2.
آره، قراره تو 12 مارس دوباره منتشر بشه. این نسخه بازسازی شده از اون شاهکار سال 2003 برای کنسول‌های جدید و از همه مهمتر نینتندو سویچ 2 عرضه میشه.
همون داستان دوتا خواهر دوقلو،
میو و مایو، که توی روستای تسخیر شده گیر افتادن و تنها اسلحه‌شون یه دوربین عکاسی باستانی به اسم کامرا آبسکیوراست. عکس میگیرن تا ارواح رو از بین ببرن.
ساخت یه ژانره. بازی‌های ترسناک اخیر بیشتر به سمت اکشن و اسلحه و پرش‌های ناگهانی رفتن، اما فیتال فریم نماینده خالص ترس روانشناختیه.
یعنی فیزیک ترس.
آره،
صداگذاری، تاریکی و حس بیپناهی تو رو میترسونه، نه صرفاً یه هیولای پر از خون.
و چیزی که این بازسازی رو شاهکار میکنه، ترکیبش با سخت افزارهای الان هست. فکر کن داری روی PS5 بازی میکنی. وقتی با این دوربین میخوای از یه روح عکس بگیری، دکمه های دسته زیر دستت سفت میشن تا حس چکوندن یه شاتر مکانیکی واقعی رو بهت بدن.
چقدر جذاب.
تازه وقتی روح نزدیک میشه، دسته لرزش نبض مانند داره و از اسپیکر کوچیک روی دسته صدای نفس کشیدن های سنگین پخش میشه. این یعنی درگیر کردن تمام حواس بازیکن.
و البته استراتژی نینتندو. اونا همیشه پلتفرم ماریو و بازی‌های خانوادگی بودن. اینکه دارن چنین بازی تاریکی رو روی سویچ 2 عرضه می‌کنن، نشون میده استراتژیشون برای جذب مخاطب بزرگسال خیلی جدیه.
یه رنسانس برای بازی‌های ترسناک ژاپنی. خب همه اینا چه معنایی داره؟ تو به عنوان شنونده‌ای که الان حدود یه رو با ما بودی، چطور باید این اطلاعات رو تو ذهن خودت طبقه بندی کنی؟
پیام نهایی نویسنده خبرنامه اینه: سال 2026 سالیه که زیرساخت‌ها دارن از نو نوشته میشن. بلیزارد معماری سرورهاش رو تغییر داد. آنر زیرساخت مکانیکی باتری‌ها رو متحول کرد. انویدیا دکه‌ها رو زنده کرد. شیامی زیرساخت اعتماد برندش رو ساخت و GDC ارتباطش با مخاطب رو عوض کرد.
و فیتال فریم زیرساخت ژانر وحشت رو به اصالتش برگردوند.
دقیقاً. قانون نهایی بازار تکنولوژی اینه. کسانی که زیرساخت رو میسازن، صاحب آیندن و کسانی که فقط محصول میفروشن همیشه مستأجر باقی میمونن.
عجب جمله دقیقی. صاحب خانه در برابر مستأجر. و این دقیقا همون تفکری که میخوام باهاش تو رو تا واکاوی بعدی تنها بذارم. ما امروز دیدیم که زیرساخت‌های سرگرمی، شبکه‌های ارتباطی و سخت‌افزارهای توی جیب ما دارن به سیستم‌های نامرئی و بی‌نهایت هوشمند تبدیل میشن.
درسته.
اما فقط برای چند لحظه به این فکر کن. وقتی این سطح از ابرمهندسی از داخل گوشی‌ها و دکل‌ها خارج بشه و شروع کنه به بازسازی فیزیکی شهرها و زندگی روزمره ما، چه اتفاقی میفته؟ وقتی دیوار خونه ها و خیابون ها هوشمند بشن، آیا ما اصلا متوجه حضور و تصمیم گیری های این زیرساخت ها خواهیم شد یا همه چیز تو اطرافمون صرفاً شبیه به یه جادوی نامرئی به نظر میرسه که داره زندگیمون رو کنترل میکنه؟ روی این ایده فکر کن. ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودی. تا بعد.